اعلام ساعت 21 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید نیازمند الگوی جامع برای اداره مردم هستیم. آمریکا میگوید محموله موشک‌های دوربرد ایران به مقصد ونزوئلا را منهدم می‌کند. و مردم شیلی به تغییر قانون اساسی دوران جنرال پینوشه رأی مثبت دادند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفته است با توجه به تهدیداتی که در کشور وجود دارد نیازمند یک الگوی جامع با رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا جلالی روز دوشنبه در یک نشست ویژه پدافند غیرعامل تاکید کرد که فعل و انفعالات مردم در به گفته وی محاسبات دشمن تبدیل به یک مؤلفه جدید شده است. او توضیح بیشتری درباره فعل و انفعالات مردم که با عبارت اندرکنش مردم توصیف کرد نداده، ولی با توجه به سابقه اظهارات مقام‌های ایران احتمالاً منظور او اعتراض‌های متعدد مردم در سالهای اخیر است که شدت و گسترش یافته است. در اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 که با برخورد و سرکوب خونین حکومت ایران مواجه شده، شهروندان عادی به ویژه از طبقات محروم هسته اصلی اعتراض‌ها بودند و احتمالاً اشاره غلامرضا جلالی از مردم محور شدن تهدیدات متوجه این اعتراض هاست. آمریکا روز دوشنبه هشدار داد که محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم مادورو در ونزوئلا را منهدم خواهد کرد. الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر ایالات متحده قابل قبول نیست و نه آن را تحمل می‌کنیم و نه اجازه این کار را می‌دهیم. فاکس نیوز میگوید که مقام‌های آمریکایی هیچ جزئیاتی درباره قریب الوقوع بودن ارسال چنین محموله‌ای ارائه ندادند. آنها فقط اشاره کردند که ایران و ونزوئلا احتمالاً توافق تسلیحاتی با یکدیگر منعقد می‌کنند. مردم شیلی در یک همه پرسی به تغییر قانون اساسی به جامانده از دوران دیکتاتوری جنرال پینوشه رأی مثبت دادند. به گزارش رویترز، شمارش اکثریت آرا نشان می‌دهد که بیش از 78% مردم شیلی موافق تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید هستند. موافقان تغییر قانون اساسی که خواهان رفع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی هستند، پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات به خیابان‌ها آمدند و جشن پیروزی گرفتند. تالار بورس تهران امروز دوشنبه با افتی سنگین روبرو شد. تا آنجا که شاخص کل بورس با افت 37465 واحد بر سکوی 1,336,000 واحد نشست. این در حالی است که در مرداد ماه شاخص کلی این بازار به بالای 2,000,000 واحد رسیده بود. در گفتگویی که با احمد علوی، اقتصاددان در استکهلم سوئد، داشتم، دلایل این افت را در بازار تهران جویا شدم. احمد علوی:
خب اگر نگاهی بیاندازیم به تاریخ بورس سهام تهران، بخصوص در این 6 ماه اخیر، میبینیم که این بورس به شکل بادکنکی رفته بود بالا. برای اینکه این متغیرهای اساسی و کلی، ساختاری و بالاخره کلان، بر اساس اونها نمیبایست بورس سهام تهران این رشد غیر معقول رو داشته باشه. به همین دلیل هم است به محض اینکه اون عواملی که این میانگین شاخص بورس سهام رو برد بالا حذف شد از بازار، ناگهان فرو ریخت. حالا برخی میشه بهش اشاره کرد، رکود عمیقی که اقتصاد ایران رو گرفته، اینکه صادرات غیر نفتی کاهش پیدا کرده و بخصوص برای اون مؤسساتی که سودشون رو با صادرات فرضاً میعانات گازی و مشتقات نفتی به دست می آوردن، یا التهابات سیاسی که الان بیشتر شده نسبت به گذشته با توجه به عدم تعینی که در مورد انتخابات امریکا هست. و از این گذشته این مؤسساتی که اونجا ثبتن اساساً اینا برشکسته بودن، بسیار بانکشون بسیارشون سودده نبود و با در واقع سند سازی و حساب سازی اینا رو سودده نشون میدادن. خب این متغیرها وقتی حذف بشه یا تاثیرش کم بشه، طبیعتاً شاخص بورس سهام تهران سقوط میکنه و اون تمهیدات دولت که به هر حال با هیجان مردم رو تشویق میکرد برن سهام بخرن، اونم فرو نشسته به دلایل گوناگون. و به همین دلیل مثلا ما شاهد یک رکورد دیگه در سقوط بورس سهام تهران است.
خب آقای علوی، همونطور که اطلاع دارین امروز تعدادی معترض هم در جلوی مجلس تجمع کردن. اینها خواستهایی که دارن، یکی جلوگیری از فروش اطلاعات رانتی هست توسط اعضای سازمان بورس، و دوم که شفافیت فعالیت حقوقی ها و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس رو خواستار شدن. تا چه حدودی خواسته های این معترضان امکان این هست که محقق بشه؟
خب بورس سهام تهران یک بورس دولتیه و در اونجا رانت ارتباطات اطلاعات باعث شده که سود نامعقول به دست یک گروه هایی بیفته که اینا جزء باندهای زینفوذ حاکمیت هستن. و اینم نکته پوشیده ای نیست، با توجه به اون حساب سازی و با توجه به اینکه به هر حال این حقوقی ها تاثیر زیادی دارن بورس سهام تهران. بنابراین هرچند این موارد واقعی هست و موجه هست، اما برای اینکه اوضاع بهتر بشه باید این به شکل ساختاری هم اقتصاد ایران و هم بورس سهام تهران به دنبال اون شفاف بشن، پاسخگو بشن و به هر حال شانس برابر برای ارتباطات اطلاعات باشه برای همه سهامدارا، هم از اونایی که سهامدار خرد هستن یا دولتی ها یا اونایی که به نوعی در این بورس سهام فعال هستن. منتها ساختار اقتصادی ایران اجازه رو نمیده. چرا؟ بخش رسمی خیلی بزرگه و بعد خصولتی ها، نیروهای امنیتی نظامی نقش دارن در این بازار و در این چارچوب فعلی نمیشه انتظار داشت که مشکل حل بشه مگر اینکه ساختار اقتصاد ایران و به تبع ساختار بورس سهام تهران به شکل اساسی دگرگون بشه.
شما چشمانداز این وضعیت رو اگه همینطور ادامه پیدا بکنه چگونه ببینید؟ آیا فکر میکنید که حکومت بتونه به یک روش معقول در زمینه اقتصاد ایران برسه با این وضعیت؟
هرچند ممکنه ادعی آرزو کنن که چنین شود، اما با توجه به علائم و نشانهایی که وجود داره هیچ شانسی برای این قضیه وجود نداره. بیاد بیاریم مسئله تحریم ها هست، مسئله درگیری های خود حاکمیت در درونش هست و نارضایتی شدید و همه اینا باعث شده که حاکمیت نمیتونه یه گام جلو بذاره. چرا؟ اون موقع خطرات امنیتی و سیاسی بزرگی رو باید به اصطلاح مدیریت بکنه که از توانش خارجه. بنابراین به طور پنهان و به شکل در واقع آرام بورس سهام تهران در حال نشست و معلوم نیست که کی این نشست به سقوط قطعی میانجام.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، درباره افت شدید شاخص کل بورس در بازار امروز بورس تهران توضیح میداد. اما به رغم جدید آتش بس، به توافق جدید آتش بس بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان، روز دوشنبه هر یک از این دو منطقه دیگری را به نقض آتش بس متهم کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
روز دوشنبه تنها ساعتی پس از آغاز توافق اخیر آتش بس که با میانجیگری آمریکا به دست آمده بود، ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان اعلام کرد که نیروهای آذربایجانی از ساعت 8:45 دقیقه صبح دو بار با شلیک خمپاره آتش بس را نقض کردند و مناطقی را در قره‌باغ و جنوب شرقی منطقه زیر آتش گرفتند. در مقابل باکو اعلام کرد که آتش بس را کاملا رعایت کرده و این نیروهای ارمنستان بودند که بار دیگر آتش بس را شکستند و مناطقی را در تارتار و لاچین هدف قرار دادند. اما نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در فیسبوک خود نوشته است که ارمنستان به آتش بس همچنان پایبند است. در این میان الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، در نطقی خطاب به ملت گفت جمهوری آذربایجان مایل است مسئله قره‌باغ را هم با توسل به راه‌های دیپلماتیک و هم نظامی از هر دو راه حل کند. الهام علیوف بار دیگر تأکید کرد که برای توقف این مناقشه نیروهای ارمنی باید مناطق اشغالی را ترک کنند. این درگیری‌ها در حالی است که در پی سفر وزیران خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان به واشنگتن و دیدارهای جداگانه‌شان با مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، و همچنین با نمایندگان گروه مینسک، وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه 4 آبان در بیانیه مشترکی با جمهوری آذربایجان و ارمنستان اعلام کرد که دو کشور بر سر آتش بسی با اهداف انسان دوستانه به توافق رسیدند و این آتش بس از ساعت 8 روز دوشنبه 5 آبان به وقت محلی به اجرا در می آید. واشنگتن به همراه فرانسه و روسیه اعضای گروه مینسک هستند که سازمان امنیت و همکاری اروپا به منظور میانجیگری بین ارمنستان و آذربایجان آن را بنیان گذاشته است. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز دوشنبه گفت مسئله قره‌باغ هیچ راه حلی جز راه حل صلح‌آمیز نمیتواند داشته باشد. دیمیتری پسکوف همچنین گفت روسیه به عنوان رئیس گروه مینسک از هر اقدامی که به پایان دادن جنگ کمک کند استقبال می کند. اما وضعیت کنونی جنگی که از 27 سپتامبر یا 6 مهر ماه آغاز شد اکنون چگونه است؟ تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی و استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند چنین میگوید.
نگاه کنیم به صحنه در حقیقت رو در روی آذربایجان و ارمنستان، میبینیم که آذربایجان دست بالا رو داره، برنده این منازعه است. تا به حال بخشایی از سرزمین‌های اشغالی رو تونسته بازپس بگیره، مثل زنگلان، فوزولی، جبرئیل، و در بخش‌های دیگه مثل آقدام و یا قبادلی هم داره پیشروی می‌کنه. اینا سرزمین‌هایی هستن که محیط بر قره‌باغ هستن، هنوز قره‌باغ نیستن اینها، و بنابراین آذربایجان گمان می‌کنه که با گرفتن بخشایی از این سرزمین‌ها بر سر قره‌باغ میتونه پای میز مذاکره با ارمنستان بشینه. نویدی که آقای پومپئو داد، گفتش که روز پنجشنبه 29 اکتبر باید گروه مینسک همراه با آذربایجان، نمایندگان آذربایجان و ارمنستان پای میز مذاکره بنشینن تا درباره سرنوشت قره‌باغ صحبت کنند، نه سرنوشت اون 7 ایالتی که محیط بر قره‌باغ و توسط نیروهای ارمنستان 25 سالی است که اشغال شده.
اما این مناقشه طولانی 30 ساله چگونه میتواند به راه حلی برسد؟
ببینید، ما دو گزینه داریم در برابر این مناقشه، و یکی این که خب باید تمامیت ارضی سرزمین ها پاس داشته بشه، از طرف دیگه آنچه که به جد مطرحه مسئله حق ملل برای تعیین سرنوشت خودشه. این دو در حقیقت برداشت در برابر همدیگه قرار میگیرند. حالا آذربایجان میگه که ما قبول میکنیم که باید ارامنه قره‌باغ حق خودشون رو برای خودمختاری داشته باشن، اما در چهارچوب تمامیت ارضی آذربایجان، و اون این چیزیست که پسند و خورند سیاستگذاری های ارمنستان و اهالی قره‌باغ نیست. این در حقیقت اون پاشنه آشیلی است که همیشه این دو نفر با دو طرف این در حقیقت مناقشه سر اون با هم دیگه جدال داشتن و نتونستن به یک تفاهمی برسن. شاید گزینه‌هایی مثل آنچه که ما در جمهوری‌های سابق در حقیقت اتحاد شوروی اینجا و اونجا داشتیم بتونه کمک بکنه اون تجربه ها، و یا حتی فراتر از اون اشاره بکنم به آنچه که ما در یوگسلاوی سابق داشتیم، جزایر قومی در میان تمامیت ارضی دولت ملت های تازه که از طرف در حقیقت پلیس اتحادیه اروپا پاسداری می شد. شاید این گزینه ها بتونه در زمینه این مناقشه این دو کشور به کمک قره‌باغ بیاد.
جامعه جهانی قره‌باغ را بخشی از قلمروی جمهوری آذربایجان می داند، اما ارمنستان قره‌باغ را جزئی از سرزمین تاریخی خود تلقی می کند. در جنگی که از سال 1991 تا 94 میان این دو کشور بر سر این منطقه در گرفت، حدود 30,000 نفر کشته شدند و قره‌باغ و بخش‌هایی از اراضی اطراف آن در قالب یک جمهوری خودخوانده به نام آرتساخ تحت کنترل ارمنستان درآمد.
حمید فاطمی گزارش میداد. و آخرین خبر اینکه تنه درختی در پارک ملت مشهد که بر آن تصویر مامرزا شجریان حک شده بود از بیخ بریده شده است. به نوشته فرزانه ابراهیمزاده روزنامه‌نگار، این حکاکی پس از درگذشت شجریان با اجازه شهرداری مشهد و به وسیله یک هنرمند جوان انجام شده بود. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبرها را تا 45 دقیقه دیگر به آگاهی می‌رسانیم.